بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 224 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 96، مورخه 31/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابع انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الاطراف مما يتوقف على اجتنابه او ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب او ترك الحرام. تنبیه چهارم و آخرین تنبیه در بحث دوران امر بین متباینین در این مسئله هست که اگر شیئی با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات کرد، آیا از این ملاقی هم باید اجتناب کرد و در ملاقی هم باید احتیاط کرد یا نه؟ مثلا فرض کنید من اجمالا می دانم یا دیوار نجس است یا این فرش. خب از این دو که باید اجتناب کنم، ولی بحث این است که دست انسان رطوبت داشت به دیوار رسید، اینجا به این دست میگن ملاقی، یعنی ملاقات کننده با دیوار که یک طرف علم اجمالی است. به دیوار میگن ملاقا، یعنی ملاقات شونده، دست باش ملاقات کرد. حالا بحث اینه آیا از این ملاقی هم باید اجتناب کنیم یا نه؟ مرحوم آخوند در این تنبیه ابتداءً یه مطلب کلی رو بیان میکنن و سپس ملاقی با یک طرف علم اجمالی رو به سه قسم تقسیم میکنند. در قسم اول میفرمایند اجتناب از ملاقی لازم نیست. در قسم دوم میفرمایند از ملاقی اجتناب لازم است ولی از ملاقا اجتناب لازم نیست. خود طرف علم اجمالی که حالا توضیحش میاد بعد. در قسم سوم میفرمایند هم از ملاقی و هم از ملاقا از هر دو اجتناب لازم است. این خلاصه تنبیه چهارم. حالا ابتدا مطلب کلی رو که بیان می‌فرمایند این است که می‌فرمایند ما بارها گفتیم به حکم عقل در اطراف علم اجمالی رعایت احتیاط واجب است، البته به شرطی حکم فعلی باشه. این دیگه معلوم، یعنی انسان باید در خصوص اطراف علم اجمالی چنان احتیاط کنه که یقین پیدا کنه حرام رو ترک کرده یا واجب رو انجام داده، ولی این احتیاط در خصوص اطراف علم اجمالی است، ولی فرد دیگری که مستقیماً طرف علم اجمالی حساب نمیشه، در این فرد علم اجمالی حکم نمی کند که شما باید احتیاط کنید، ولو در واقع اون فرد نجس هم باشه، ولی چون طرف علم اجمالی نیست به علم اجمالی اجتناب از این فرد هیچ ارتباطی نداره. این مطلب کلی است که اینجا بیان میکنم. حالا بعد تطبیقش بر ما نحنفی روشن میشه. بعد بعد اضافه میکنن با این بیان کلی روشن میشود که اگر شیئی با طرف علم اجمالی ملاقات کرد، مسئله سه قسم پیدا میکنه. قسم اول، درست این قسم رو دقت کنی، من اجمالاً علم دارم در اول صبح یا دیوار نجسه یا این فرش. علم اجمالی منجز حکم است، میگه باید احتیاط کنی و از دیوار و فرش اجتناب کنی چون مشتبه هست. بعد از ظهر دست من مرطوب بود، به دیوار اصابت کرد، آیا از این دست هم باید اجتناب کنم یا نه؟ مرحوم آخون می فرمایند در این صورت اجتناب از این ملاقی لازم نیست، واجب نیست، به خاطر این که نسبت به این ملاقی من شک دارم در نجاستش. این ملاقی طرف علم اجمالیم نبوده است، شک بدوی دارم که دست من نجس شده یا نه. احتمال نجاستش رو میدهم، اصالت و طهاره حکم میکند که این دست پاک است. و علاف فرض این که در واقع این دست نجس باشه، این ملاقی فرد دیگری از نجس است که ارتباط به علم اجمالی نداره، ممکنه در واقع نجس باشه ولی اصالت و طهاره در ظاهر حکم به طهارتش میکنه. در اینجا مرحوم سید مرتضی در کتاب ناصریات یه اشکالی رو مطرح کرده. خلاصه اشکال این است که ایشون فرموده است مگر در اطراف علم اجمالی ما اجتنب عن النجس نداریم، همه میگن هست. این اجتنب عن النجس اقتضا میکند که از این ملاقی هم ما اجتناب کنیم. شیخ انصاری و مرحوم آخوند و دیگران جواب میدن. خلاصه جواب این است که علم اجمالی برای خصوص اطراف خودش تنجز میاره، نسبت به این ملاقی هیچ علمی وجود نداره جز شک بدوی. شک داریم دست نجسه یا نه، چون مورد شک بدویست به علم اجمالی ارتباطی نداره. این فرد دیگر است، اصالت و طهاره میگه این ملاقی پاک است. این صورت اول از این سه صورتی که مرحوم آخون ذکر میکنند. عبارت دقت کنید، الرابع انه انما يجب عقلا رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف. در تنبیه چهارم ابتدا اون مطلب کلی رو بیان میکنن، بعد وارد این سه صورت مسئله میشن. مطلب کلی اینه که عقل حکم میکنه در اطراف علم اجمالی احتیاط کردن، رعایت احتیاط واجبه، به شکلی که انسان یقین کنه واجب و انجام داده، حرام رو ترک کرده، ولی این حکم در خصوص اطراف علم اجمالی است، به سایر افراد ارتباطی نداره. الرابع انه انما یجب عقلا، همانا واجب است عقلا رعایت احتیاط در خصوص اطراف علم اجمالی نه در سایر افراد. مما یتوقف علی اجتنابه، از اون چنون اطرافی که توقف دارد بر اجتناب از اون اطراف که دیوار و فرش باشه در شبهه تحریمیه، یا ارتکاب افراد، انسان یقین داره یا نماز ظهر برش واجبه یا نماز جمعه مثلا، باید احتیاط کنه هر دو رو مرتکب بشه، هر دو رو انجام بده، رعایت احتیاط به حکم عقل واجب است از اون چنان چیزهایی که توقف دارد بر اجتناب یا ارتکابش حصول علم به اتیان واجب. این کارا رو که انسان انجام داد علم پیدا میکنه واجب و اتیان کرده، یا ترک حرام، یا علم پیدا میکنه به این که حرام رو ترک کرده. المعلومین فی البین، اون چنان واجب و حرامی که معلوم در بین این اطرافن، خلاصه به حکم عقل رعایت احتیاط در خصوص اطراف لازمه دون غیره ها، دون غیر این اطراف. علم اجمالی نمیگه که ملاقی با یک طرف هم اونم داخل در علم اجمالی است، از اونم باید احتیاط کنیم. و این کان حال و حال و بعضی ها ولو حال این غیر که ملاقی باشد، حال بعضی از اون اطراف باشه در واقع، فی کونه محکومن به حکم واقعا، در بودن این غیر محکوم به حکمی واقعا، ولو در واقع این دست من نجس هم باشه، ولی ما که به عالم واقع الان کاری نداریم، راهی به عالم واقع نداریم، ما هستیم و علم اجمالی، این ید از اطراف علم اجمالی خارجه، علم اجمالی به این ملاقی کاری نداره. و منه ینقدح الحال، از این قانون کلی روشن می شود حال در مسئله ملاقات شیعی با احد اطراف نجس، اون چنون اطراف نجسی که معلوم بالاجمال هست، اگر شیعی با یکی از این اطراف ملاقات کرد حکمش معلوم میشه. حکمش چیه؟ به تفصیل بیان میکنن در ضمن سه قسم. قسم اول و انهو تارتن، قسم اول اینه که تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا، واجب است اجتناب کنیم از ملاقا، اون ملاقات شده که دیوار باشه، دون ملاقیه، اما از ملاقی با این ملاقا که دست انسان باشه اجتناب واجب نیست. در این صورت فی ما کانت الملاقات، در جایی که ملاقات دست با دیوار بعد از علم باشد اجمالاً به نجس در بین اطراف، مثال ما صبح من علم اجمالی دارم یا دیوار نجسه یا فرش، بعد از این که این علم اجمالی پیدا شد دستم با دیوار ملاقات میکنه، اینجا اجتناب از دست لازم نیست. چرا؟ فانه اذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس فی البین قطعا. پس به درستی که مکلف اگر اجتناب کند از اون ملاقا که دیوار باشه و طرف اون ملاقا که فرش باشد، اجتناب کرده از نجس در بین قطعا، چون علم اجمالی داشت یا دیوار نجسه یا فرش نجسه، از این دو که اجتناب کرد از نجس اجتناب کرده، ولو لم یجتنب عما یلاقی، ولو اجتناب نکنه انسان از اون چه که ملاقی با اون طرف بوده که دست انسان باشه، فانه علی تقدیر نجاسته، پس به درستی که این ملاقی بر تقدیر نجاستش، بر فرض که این دست منم در واقع نجس باشه، لنجاسته کان فردن آخر من النجس، نجاست این ملاقی فرد دیگریست از نجس که قد شک که فی وجوده، من شک که در وجود این فرد آخر از نجس دارم، شک دارم که فرد دیگری از نجس در ید محقق شد یا نه، شک که درش دارم، اصالت و طهاره میگه پاکه، کشه این آخر شد که فی نجاستی به سبب این آخر، مثل این که در همینجا اگه من شک پیدا میکردم کفشم نجسه، ارتباطی به دیوار و به فرش نداشت، مثل شیء دیگری که شک که در نجاستش داریم به سبب دیگر، که تو اونجا اصالت و تاره جاری میکردیم، اینجا هم در ملاقی اصالت و تاره جاری میکنیم، حکم میکنیم ملاقی پاکه. و منه ظهره، از این بیان ما ظاهر شد، انه لا مجال لتوهمه، مجالی نیست برای توهم سید مرتضی در کتاب ناصریات. اینجا دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل این توهم رو نسبت میده به سید ابوالمکارم ابن زهره صاحب کتاب غنیه النزوع الی علم الاصول والفروع، تا جایی که تفحص شد در کتاب غنیه این قول به سید ابوالمکارم ابن زهره، این توهم از کلماتی ایشون استفاده نمیشه، اون چی که مراجعه شد سید مرتضی در کتاب ناصریات که این توهم رو مطرح میکنه. حالا چه شده؟ از شیخ انصاری اشتباهی شده یا ما نتونستیم مطلب رو پیدا کنیم دیگه، حالا شما انشالله تحقیق میکنید، جوامع فقه فقهیه چاپ شده، هم غنیت و نزول سید مرتضی از کنم ابن زهره، هم ناصریات سید مرتضی در جوامع فقهیه چاپ شده. اونجا مراجعه میکنید شما تحقیق بهتری خواهید کرد. علی ای حال و منه زهره از این مطلب ما ظاهر شد انه لا مجال لتوهمه، مجالی نیست برای این توهمی که سید مرتضی در ناصریات میگه که توهمیشون اینه. میفرماید ان قضیه تنجز الاجتناب عن المعلوم، مقتضای منجز بودن اجتناب از معلوم به علم اجمالی، در مورد علم اجمالی ما اجتناب عن النجس داریم، اینم منجزه. مقتضای این اجتناب عن النجس هو الاجتناب عنه ایزن، اینه که باید از ملاقی هم اجتناب کنیم. مرحوم آخوند میفرماین مجالی برای این توهم نیست. چرا؟ ضرورت ان العلم به، به خاطر این که ضروری و بدیهی است که علم به این اجتناب از نجس معلوم، انما یوجب و تنجز الاجتناب عن، باعث می شود تنجز اجتناب از اون معلوم به علم اجمالی رو. لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر، نه منجز شدن اجتناب از فرد دیگری را که ملاقی باشه، که لم یعلم حدوثو، علم به حدوث نجاست درش نداریم. وین احتمله، ولو احتمال میدیم حدوث نجاست رو، ولی اینجا که اطراف علم نیست که علم اجمالی در این شی منجز باشه، این در حقیقت ملاقی است، شک بدوی درش داریم. اصالت الطهاره میگه پاک است و اخرى یجب الاجتناب عما لاقاه دونه. حالا اجازه بدید قسم دوم و قسم سوم هم بخونیم، اگه مسئله روشن نشد بعد توضیح میدم. قسم دوم این است که مرحوم آخون میفرمایند از ملاقی ما باید اجتناب کنیم، ولی از ملاقا و خود طرف علم اجمالی اجتناب لازم نمی باشد. برای این قسم دو مثال و دو مورد رو ذکر می کنند که قبل از بیان این دو مورد یه مقدمه کوتاه رو اشاره می کنند. در کتاب رسائل صفحه 213 ما مفصل خواندیم که اگر علم اجمالی در یکی از اطراف اثر نکند، در بقیه اطراف هم دیگه علم اجمالی اثر نمی کنه و می تونیم به اصالت و طهاره تمسک کنیم. مثال زیاد داره مرحوم شیخ انصاری، مثالهای زیادی رو متعرضن. یه مثال شو عرض میکنم. فرض کنید دو تا ظرف آب داریم، یه ظرف بزرگ و یه ظرف کوچک. ظرف بزرگ یقینا نجس، یک قطره خون دوباره چکید اجمالا میدونیم یا در ظرف بزرگ افتاد یا در ظرف کوچک. خب اگه قطره خون در ظرف بزرگ افتاده باشه علم اجمالی مؤثر نیست، او خودش نجس بوده، نجس دیگه نجستر نمیشه. در اینجا علما بل اجماع میگن علم اجمالی مؤثر نیست، ظرف بزرگ نجسه، در ظرف کوچکم شما اصالت و طهاره جاری کنید، دیگه احتیاط نکن، بگید پاک است. اینو به رسائل مراجعه کنید، مفصل شیخ انصاری متعرضن تو صفحه 250 هم در رسائل دوباره شیخ انصاری تکرار میکنن این بحث رو. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، این قسم دوم گفتیم دو مورد و دو مثال داره که در این دو مثال ما از ملاقی باید اجتناب کنیم، یعنی از دست، ولی از دیوار اجتناب کردن لازم نیست. مثال اول این است که در اول صبح من اجمالا می دانم یا دستم نجس است یا این فرش. حالا دست چرا نجسه، از کجا نجس شده بعدا معلوم میشه، او فعلا کاری نداره. تا این علم اجمالی حادث شد منجز میشه، یعنی باید هم از دست اجتناب کنم هم از فرش. هر دو طرف علم اجمالی هستن. ظهر که شد من علم پیدا می کنم که اگر دست نجس بوده به خاطر ملاقات با دیوار بوده، که احتمالاً دیوار هم نجس است و نجاست دست از دیوار بود. اینجا یه علم اجمالی دوم پیدا میشه. حالا اجمالاً میدانم یا دیوار نجسه یا این فرش. نسبت به فرش علم اجمالی قبلی منجز بود، فرش اجتنب عن النجس داشت. دیگه این علم اجمالی دوم نمتونه منجز باشه، چون فرش خودش اجتنب داره، دیگه نجستر نمیشه که اجتنب دوم باشه. پس علم اجمالی دوم منجز نیست نسبت به دیوار، شک دارم پاک یا نجسه. اصالت و طهاره میگه دیوار پاک. پس بنابراین در این صورت از دست خودم و از فرش باید اجتناب کنم، چون علم اجمالی اول منجز بود، ولی از دیوار اجتناب لازم نیست، حکم میکنم پاک. پس نتیجه این شد از ملاقی من اجتناب میکنم، ولی از ملاقا اجتناب واجب نیست. این مثال اول. مثال دوم بفرم برای علم اجمالی اول، من اجمالا می دانستم یا دستم نجس یا فرش، علم اجمالی منجس شد، اجتنب عن المشتبه، اجتنب عن النجس داریم، هم از دست باید اجتناب کنم هم از فرش. ولی علم اجمالی دوم بعدن علم پیدا کردم که این دستم اگه نجسه به خاطر ملاقات با دیوار بوده، پس علم اجمالی دارم یا دیوار نجسه یا فرش. علم اجمالی دوم منجز نیست چون فرش اشتنه بن نجس داشت. تموم شد. نه، اطمینان دارم که اگه این دستم نجسه به خاطر ملاقات با دیوار بوده. بعد از این اطمینان علم اجمالی دوم پیدا کردم. علم اجمالی دوم داره اینو میگه که پس بنابراین در حقیقت یا دیوار نجسه یا فرش، یکی از این دوتا راه داره. به چی؟ علم تفسیری به چی پیدا میشه؟ علم تفسیری نیست. علم تفسیری به چی؟ من اطمینان پیدا میکنم سر زور که اگه این دستم نجسه به خاطر این بود که اول صبح مرطوب بود به دیوار زدم، پس بنابراین اجمالا یا دیوار نجس بوده یا فرش. علم اجمالی دوم آیا منجز یا نه منجز نیست، به خاطر مقدمه ای که از رسائل گفتیم، نسبت به فرش اجتنبن نجس داریم، نسبت به دیوار شک بدویست. درست مثل اون لحظه ای که قطره خون افتاد یا تو ظرف بزرگ یا تو ظرف کوچک، نسبت به ظرف بزرگ که اجتنبن نجس داشتیم، نسبت به ظرف کوچک اصالت و طهاره جاری میکنیم، ولو وجدانن احتمال میدیم قطره خون تو همین ظرف کوچک افتاده ولی اصالت و طهاره میگه پاکه. اینجا ولو وجدانن احتمال میدیم دیوار نجس بوده ولی اصالت و طهاره میگه دیوار پاکه. خب بله، بله بلا شک اجمالی هست. دقت کنید مثال دوم که دیگه روشن چیزی نداره، مثال دوم این است که فرض کنید دست انسان، مثال رو اینجوری بگیم که روشن بشه، فرض کنید در داخل هواپیما دست انسان ملاقات کرد با دستگیره در هواپیما. بعد که از هواپیما پیاده شد و به خانه آمد، اجمالاً علم پیدا کرد یا دستگیره در هواپیما نجس بوده یا کفش خودش. خب دستم که با او دستگیره در هواپیما ملاقات پیدا کرده، اینجا خود اون ملاقا که دستگیره هواپیما باشه از محل ابتلا خارج شد، محل ابتلای من نیست. نسبت به ملاقی که دست من باشه الان علم اجمالی دارم یا دستم نجس است یا کفشم. علم اجمالی منجز است، میگه از دست که ملاقی است و کفش که طرف علم اجمالی است از هر دو اجتناب کن، ولی ملاقات که دستگیره هواپیماست از محل ابتلا خارجه، نسبت به او احتیاط جانت. اینم صورت دوم از قسم دوم. قسم سوم چیزی نداره اشاره کنیم، حالا عبارت رو نرسیدیم همشو بخونیم نمیخونیم. قسم سوم این است که اجتناب کردن هم از ملاقی لازمه هم از ملاقا، از هر دو باید اجتناب کنم. مثالش این است که ابتداءً دست من با دیوار ملاقات میکنه، هنوز از نجاست دیوار یا علم اجمالی چیزی نمیدونم، دستم با دیوار ملاقات پیدا کرد، دست مرطوب. بعد از این ملاقات علم اجمالی پیدا می کنم یا دیوار نجسه یا فرش. اینجا در حقیقت دست انسان هم در لحظه وجود علم اجمالی میشه طرف علم اجمالی. من اجمالاً میدانم یا دیوار و دستم نجسه یا فرش، هر سه میشن طرف علم اجمالی. اجتناب از همه لازمه، هم از ملاقی باید اجتناب کنم که دستم باشه، هم از ملاقا که دیوار باشه هم از فرش از هر سه باید اجتناب کنن. پس نتیجه این شد ملاقی با طرف علم اجمالی به سه قسم تقسیم میشه، هر قسم حکم مخصوص داره که احکامشو ذکر کردیم. عبارت رو دقت کنید: و اخرى یجب الاجتناب اما لاقاه و دونه و تارتن اخرى، قسم دوم، واجب است اجتناب از اون چه که ملاقات کرده با طرف علم اجمالی که دست انسان باشه، دون خود اون طرف که دیوار باشه. حالا دو تا مثال داره. مثال اول: فیما لو علم اجمالا نجاسته او نجاست شیء آخر. ابتدا اول صبح علم اجمالی داره به نجاست ملاقی که دست باشه یا نجاست شیء دیگر که دیوار باشه، اول صبح علم که فرش باشه، اول صبح علم اجمالی پیدا کرد یا دستش نجسه یا فرش نجسه. ثم حدث العلم بالملاقات، بعد حادث شد علم به ملاقات، بعد متوجه شد که اگه دستش نجس هست به خاطر اینه که با دیوار ملاقات کرده. والعلم به نجاست الملاقا او ذات شیء ایزن، در مرحله دوم علم اجمالی پیدا کرد به نجاست ملاقا که دیوار باشه یا اون شیء ایزن که فرش باشه. نسبت به فرش هم علم اجمالی اول بود هم علم اجمالی دوم. فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها، حال ملاقا در این صورت به عینها که دیوار باشه، حال و ملاقا به صورت سابقه، حال ملاقی است در صورت سابقه. اینجا دیوار حالت دست رو پیدا میکنه در صورت قبلی، حالا حالت او رو پیدا میکنه در چی؟ فی عدم کونهی طرفن، در این که اون ملاقا نمی باشد طرف برای علم اجمالی، چون علم اجمالی اول بین دست و فرش بود. و انهو فرد اون آخر، و این که اون ملاقا که دیوار باشه فرد دیگری است علا تقدیر نجاستی، واقعا بر فرض که دیوار واقعا نجس باشد، غیر معلوم نجاست اصلا. الان ما علم به نجاستش نداریم، نه اجمالا و نه تفصیلا. تفصیلا که علم به نجاستش نداریم، علم اجمالی هم نداریم، چون علم اجمالی دوم منجز نیست. فرش اجتنب عن النجس داشت، اجتنب عن المشتبه داشت، دیگه علم اجمالی دوم منجز نیست که دیوار رو شامل بشود. پس بنابراین نسبت به دیوار شک بدوی داریم، اصالت الطهاره میگه پاکه. این مثال اول. مثال دوم: و کذا لو علم بالملاقات. مثال دوم: اگر علم به ملاقات پیدا کرد، دستش با دستگیره در به هواپیما ملاقات کرد، ثم حدث العلم الاجمالی، بعد علم اجمالی حادث شد. علم اجمالی حادث شد که یا دستگیره در هواپیما یا کفشش نجسه، ولکن کان الملاقا خارجا عن محل الابتلا، لکن اون ملاقا که دستگیره در هواپیما باشه خارج از محل ابتلا، در حال حدوث علم اجمالی. الان که علم اجمالی پیدا کرده داخل خانش نشسته، به دستگیره در هواپیما هیچ عرض کنم ابتلایی نداره، اینجا نسبت به دست خودش و کفشش باید از هر دو اجتناب کنه، اما نسبت به دستگیره در هواپیما اجتناب ناجی لازم نیست. و سار مبتلا به بعده، ولو اون دستگیره در هواپیما بعدن مبتلا به بشه، بعد از یک سال دوباره داخل اون هواپیما بنشینه، ولی فعلا محل ابتلا نیست، چون محل ابتلا نیست اجتناب از اون ملاقا لازم نمی باشد. و ثالثتا، قسم سوم: یجب الاجتناب عنهما، باید اجتناب کنه از هر دو، هم از ملاقی هم از ملاقا، فی ما لو حصل العلم الاجمالی، در جایی که علم اجمالی پیدا بشه بعد از علم به ملاقات. اول صبح دستش با دیوار ملاقات کرد، علم ملاقات پیدا کرد، بعدن علم اجمالی پیدا کنه یا دیوار نجسه یا فرش، اینجا از هر سه باید اجتناب کنه. ضرورت انهو حین اذن، ضرورت این که شأن چنین است در این هنگام، نعلم و اجمالا، علم اجمالی داریم، دستم میاد طرف علم اجمالی میشه. علم اجمالی داریم اما به نجاست الملاقا والملاقی او به نجاست الاخر. علم اجمالی داریم که یا نجس دیوار و دست و یا نجس فرش کما لا یخفا. فیتنجز التکلیف، تکلیف منجز میشود به اجتناب از نجس در بین، اجتناب از نجس هر سه رو شامل میشه و اون نجس الواحد یا یکیست که فرش باشه، اول اثنین که دیوار و دست باشه. پس بنابراین در این صورت اجتناب از هر سه لازم می باشد. المقام الثانی خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.